ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. چهارشنبه 15 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. این مجله شبانگاهی ماست عزیزان. خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید و خوشحالم که میزبانی شما رو عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید، الهی روانشاد هستم، اجازه بدید که اول بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
همراه شما هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش دو نهاد حقوق بشری، در جریان سرکوب اعتراضات پاییز و زمستان گذشته 8 شهروند از جمله یک کودک در شهر جوانرود کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی 100 صفحه‌ای خبر دادند که در جوانرود در اعتراضات سال گذشته دست کم 80 نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند که در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این دو نهاد حقوق بشری اعلام کردند که این گزارش بر اساس بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفتگو با 38 نفر از شاهدان عینی و خانواده یک کشته شدگان و مجروحان و بازداشت شدگان در شهر جوانرود تهیه شده است. سازمان حقوق بشری هرانا خبر داد که 13 زندانی سیاسی که از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شدند از روز یکشنبه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. بر اساس این گزارش این زندانیان در اعتراض به انتقال از زندان اوین به زندان قزل‌حصار و شرایط نامناسب در زندان دست به این اقدام زدند. روز یکشنبه 12 شهریور ماه زندانیان سیاسی نامبرده بدون اعلام قبلی و ارائه دلیل مشخصی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شدند. در این گزارش آمده که لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان سیدی، یاسین، حمزه سواری، کامیار فکور، احمد رضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد در بند واحد 3 زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زدند. کمیسر توسعه مرزهای اتحادیه اروپا که به منظور دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرده میگوید که برای تقویت روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور باید بهتر شود. اتحادیه اروپا به دولت ترکیه وعده داده که در ازای موافقت آن کشور با عضویت سوئد در ناتو مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در این اتحادیه را احیا کند. مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سال 2005 میلادی آغاز شد، اما در سال 2016 به دلیل نگرانی‌های اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر این مذاکرات متوقف شده است. و آخرین خبر کوتاه این که عرفان کرم‌ویسی، وکیل کامیار فکور، فعال کارگری زندانی، میگوید که موکلش با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران با یک پرونده قضایی و اتهامات جدید روبرو شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همزمان با انتشار خبر ورود مداح حکومتی به عنوان استاد در مقطع کارشناسی ارشد، حالا اخراج و لغو قرارداد اساتید با تجربه همچنان ادامه دارد.
این مداح با این مزخرفی که گفته حرف اساسی این رژیم رو داره میزنه. این رژیم با خرد بیگانه است، معاند خرده. این رژیم با ادبیات ایران مخالفه، با فردوسی مخالفه، با خیام مخالفه.
گزارشی تازه از سرکوب‌های خشونت‌بار اعتراضات در جوانرود و نگرانی از احتمال تکرار آن در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی.
همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانباختگان جنبش اخیر احضار شدن، تهدید شدن و در مواردی بازداشت شدن. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. انتشار خبر ورود مداح حکومتی سعید حدادیان به عنوان استاد در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات به دانشگاه تهران در حالی است که اخراج، تعلیق و لغو قرارداد اساتید با تجربه و کارآمد دانشگاه‌ها به طور گسترده ادامه دارد. مصطفی معین وزیر علوم در دولت‌های اصلاحات در مصاحبه طولانی با سایت جماران دولت 13 را کپی دولت 9 و 10 خوانده و تاکید کرده که الگوی طالبان مطلوب برخی از مسئولان است، اما او در جای نیز از تلاش‌ها در دوران تصدی خودش در رابطه با توسعه علمی در دانشگاه‌ها یاد می‌کند و آنچه که امروز انجام می‌شود را فروپاشی علمی می‌خواند. عباس میلانی استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در گفتگو با رادیو فردا به این گفته واکنش نشان می‌دهد.
این رژیم از روز اول با دانشگاه مخالف بود. از روز اول بنا به جنسش، بنا به جنم فکریش، بنا به گفته های آقای خمینی که میگفت اشتباه اول ما این بود که با ایجاد دانشکده حقوق مقابله نکردیم در دوران رضا شاه. اینها با ایجاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مخالف بودن، با تشریح جسم مرده مخالفت میکردن. به همین خاطر اینکه تازه عناد با علم شروع شده به گمان من درست نیست، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. الان دیگه حتی کسانی که همراه و همدل این رژیم بودن، بسیاری از استادای برگزیده خودشون رو از تربیت مدرس که تقریبا اکثریتشون به صف مخالفین پیوستن. شما وقتی با عالم خرد آشنا میشید، با دانشجوی خردمند پرسشگر آشنا میشید، دیگه اباطیل مداح پنجزاری رو بر نمیتابید، دیگه صحبت های جزمندیشه 1400 سال پیش رو بر نمیتابید، دیگه این مزخرفی که این مردی که گفته این لاتی که الان آوردن ادبیات درس بده در دوره فوق لیسانس جایی که زمان فروزانفر درس میداده و میگه هنرهای زیبا هر دو مخالف اسلام هستن، اینو بر نمیتابید. ولی این مداح با این مزخرفی که گفته حرف اساسی این رژیم رو داره میزنه. این رژیم با خرد بیگانه است، معاند خرده. این رژیم با ادبیات ایران مخالفه، با فردوسی مخالفه، با خیام مخالفه. فروغ فرخزاد، ببینید رهبر فعلی در مورد فروغ فرخزاد چی گفته. از اون رهبر و اون رئیسی، رئیس دانشگاهی که الان دارن درست میکنن در میاد بلاغه.
آقای میلانی، احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسان کشور، وقتی اساتید یا دانشجویان یا هر کسی ترک میکنه ایران رو که الان بسیاری از اساتید پاکسازی شده در صدد اون هستن، گفته اونها رو مهاجرت نگید بلکه فرار بخونید و اون رو اقدام حکومت در انتقام گیری از جامعه دانشگاهی در همراهیش با اعتراضات دونسته. شما تصور میکنید این فقط به دلیل همراهی با اعتراضات، یا اگر به گفته های شما خوب گوش کرده باشم شاید چندان هم به این اعتراضات ارتباطی نداره بلکه فرصت خوبی بوده برای انجام این کار؟
نظر من دقیقاً فرصته، برای اینکه مخالفت این رژیم با دانشگاه از روز اول روشن بود. وقتی که آقای خمینی از پاریس به تهران آمد، قرار بود که بیاد در دانشگاه صحبت کنه، ولی تصمیم گرفتن که نیان در دانشگاه صحبت کنند، رفت بهشت زهرا. برای اینکه میدونست اگر بیاد در دانشگاه صحبت بکنه، اهمیت دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان در مبارزات 40 سال اخیر روشن و مبرهن میشه. نمیخواست، رفت اونجا صحبت کرد و صحبتش هیچ اشاره‌ای به دانشگاه نکرد. از روز اول هم که اومدن بنا رو بر تصفیه دانشگاه گذاشتن. موج اول فرار درست بعد از انقلاب شد، موج دوم فرار بعد از نکبت انقلاب فرهنگی شد که یک مشت اوباش رو گذاشتن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که من بخت تدریس داشتم. در یک مقطعی 40 نفر از 45 نفر استاد دانشگاه رو از جمله رئیس اون زمان آقای دکتر کاتوزیان رو از جمله من رو بیرون کردن. 50% دانشجویان ما رو بیرون کردن، صرفا به لحاظ اینکه از بذکشون خوششون نمیومد. همین دو نفر زن و شوهری که پامنبری‌های آقای احمدی نژاد بودن، یکیشون کتاب نمیش معجزه هزار استبوم، اینا دانشجوی ما در اون زمان بودن. این دو نفر بی سواد جدمندیش رو گذاشتن حاکم در نوشته دانشجویان دانشکده حقوق، نصف دانشجویان رو بیرون کردن. این پدیده تازه نیست، پدیده دیرینه است، از جنس و جنم این رژیم برمی‌خیزه. این رژیم با خرد، با انتقاد، با دانشجو مخالفه، با دانشجو دختر مزاحمتاً مخالفه. از روز اول که مدرسه برای زنان در ایران باز شد، روحانیون باش مخالف بودن. از مدرس بگیرید تا کاشانی بگیرید تا همشون به زور پذیرفتن. الان هم به زور دارن سعی میکنن جمع بکنن این مسائل رو. به همین خاطر بدون شک مبارزات استادان که من در مقابلشون سر تعظیم فرود میرم، در مقابل این تهدیدها، در مقابل این اوباشی که تو دانشگاه به عنوان بسیجی الان هستن مقاومت کردن، همدلی کردن با دانشجویان، همدلی کردن با مبارزات مردم، واقعا تحسین میشه و بدون شک اینو کینه اونها رو به دل دارن. ولی کینه اصلی اینو با نفس دانشگاه، اینا حوزه میخوان، اینا حوزه میخوان که بر اساس انقیاد، در حالی که دانشگاه بر اساس شک. تفاوت اینا تفاوت فلسفی و ماهویه.
از عباس میلانی، استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو نهاد حقوق بشری با انتشار گزارشی درباره سرکوب خشونتبار اعتراضات پاییز و زمستان گذشته در شهر جوانرود از کشته شدن 8 شهروند از جمله یک کودک در اعتراضات این شهر در استان کرمانشاه خبر دادند. گزارش تازه دو نهاد حقوق بشری از سرکوب خشونتبار این اعتراضات همچنین با مستنداتشان به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است. در مورد این گزارش با عدنان حسن پور از شبکه حقوق بشر کردستان گفتگو کرده ایم.
گزارش حاضر که در مورد وبای جوانرود تدوین شده، حاصل چند ماه کار مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران. برای تدوین این گزارش با 38 نفر از اهالی جوانرود، کسانی که شاهد میدانی وقایع بودند یا از خانواده های جان باختگان بودند یا از مصدومین و مجروحین بودند، مصاحبه صورت گرفته و با استفاده از مصاحبه، مدارک، اسناد و تصاویری که در اختیار داشتیم، سعی کردیم کل وقایع رو ما بازخوانی کنیم تا خواننده بتونه یک تصویر کلی از چیزی که در جوانرود اتفاق افتاد به دستش بیاد.
آقای حسن پور، در این گزارش آمده که دست کم 80 نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند که در موارد بسیاری مجروحان به وسیله نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین یک کودک کشته شده و 28 کودک هم شکنجه شدند. در این مورد از شما بشنویم.
یکی از مواردی که در جوانرود خیلی شیوع پیدا کرد تو مسئله سرکوب، مسئله برخورد با کودکان بود. در تعریف حقوق کودکان به هر فرد زیر 18 سال گفته میشه. خودتون اگه گزارش رو مطالعه فرموده باشین، اولین اعتراضی که در جوانرود در جریان سیزش جنجیان آزادی شروع شد به وسیله دختران و پسران دانش آموز صورت گرفت و از همین نقطه نیروهای سرکوبگر حکومت تصمیم گرفتن که با کودکان برخوردهای سرکوبگرانه خیلی جدی انجام بدن. در جریان این سرکوبها حداقل یک نفر کشته شد، بهاءالدین قیسی که 16 سال بود و کودکان بسیاری دستگیر شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در گزارش هم قید شده که برخی از این کودکان بعد آزادی موقت از زندان دیگه حاضر نشدند به مدرسه برگردند، یعنی حتی امکان تحصیل مجدد هم پیدا نکردند به دلیل فضای رعب‌آوری که درست شده بود. پایمال کردن حقوق کودکان یکی از وجوه کاملا بارز برخوردی بود که در جوانرود صورت گرفت.
آقای حسن پور، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این گزارش گفته که این اتفاقات و جنایاتی که به گفته او در جوانرود اتفاق افتاده همه با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده. عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان که شما نیز از همین شبکه هستید، هم از موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف حالا در آستانه سالگرد اعتراضات ابراز نگرانی کرده. شما تصور میکنید تا چه حد امکان برخوردهای مجدد در این سطح وجود داره؟
تا تقریبا از سطح نگرانی فراتر رفته. در همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم، موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانداختگان جنبش اخیر احضار شدند، تهدید شدند و در مواردی بازداشت شدند. روز گذشته دایی ژینا امینی بازداشت شد، خانواده محمد حسنزاده در بوکان بازداشت شدند، قبل اون خانواده آزاد حسین پوری، کمار در افتاده محمد مهدی کرمی، فریدون محمودی در سرخس یا احضار شده بودند و یا مورد بازداشت قرار گرفتند و تهدید شدند همه خانواده ها که حق برگزاری هیچ مراسمی رو ندارید، هیچ فراخوانی رو ندارید. از سوی دیگه از حدود یک ماه پیش موج جدید سرکوب با بازداشت فعالین و شهروندان کردستان در همه شهرها و همه استانهای مختلف شروع شده. تعداد بیشماری از شهروندان بازداشت شدند و در حال حاضر هم در بازداشت قرار دارند و این نشون میده که حکومت میخواد مانع از شکل گیری هر نوع حرکت اعتراضی جدید در سالگرد خیزش بشه. همچنین فضای شهرها رو به شدت امنیتی کرده، نصب دوربین‌های فراوان در شهرها و تهدید شهروندان، کاسبین، بازاریان، همه این موارد صورت گرفته. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
آقای حسن‌پور، چرا شما جوانرود را از بقیه شهرهای کشور و حتی روستاها که با چنین سرکوب گسترده‌ای روبرو شدن متفاوت می‌بینید؟
مسئله شاید به ساختار اجتماعی کردستان برگرده تا حدودی. شما میدونید که یک سنت مبارزاتی در کردستان از سالها قبل، از دهها قبل وجود داره که امکان سازماندهی اجتماعی و امکان یک خیزش اجتماعی در یک زمان خیلی سریع رو داره. در همین خیزش اخیر اثبات شد در همه کردستان این مسئله اتفاق افتاده بود. از دیگر سو جوان رود در چندین مرحله دیگر، مثلا در آبان 98 نشون داد که یک شهر خیلی زندگی و آمادگی اینو داره که در زمان خیلی کوتاه اعتراضات خیلی بزرگی رو شکل داده. از شواهد و قرائن چنین برمیاد که حکومت با علم بر این مسئله تصمیم گرفت که موضوع رو در نطفه خفه کنه و مانع از این بشه که حالت فرسایشی پیدا کنه. در جایی مثل جواندود، در جایی مثل زاهدان، حکومت اقدام به استفاده نامحدود از سلاح جنگی کرد. حتی در جواندود ما شاهد استفاده از دشکه بودیم، یعنی اسلحه نیمه سنگین، چیزی که در کمتر جایی اتفاق افتاده بود. در بقیه مناطق ایران در مراحل اول کلا از شاتگان و گلوله‌های ساچمه‌ای و باتوم و اینا استفاده می‌شد، اما در جوانرود از لحظه اول از گلوله جنگی استفاده شده و این نشون میده که حکومت واقف بوده بر تفاوت‌های اجتماعی که در جوانرود و بقیه شهرهای کردستان وجود داره با بقیه مناطق ایران.
از عدنان حسن‌پور می‌شنیدیم از شبکه حقوق بشر کردستان که درباره تازه‌ترین گزارش‌ها در مورد سرکوب‌های خشن در جوانرود از اون پرسیده بودیم و پاسخهای او رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. پس از آنکه روزنامه نیویورک تایمز خبر از بازداشت یک دیپلمات جوان سوئدی در ایران را فاش کرد، بسیاری از اینکه این خبر پس از 500 روز به رسانه ها درز کرده ابراز تعجب کردند. یوان فلادراس که در بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا کار میکرد، بهار سال گذشته همراه دوستانش و در سفری تفریحی به ایران رفته بود که پس از بازگشت در فرودگاه بازداشت شد. یعنی هنگام بازگشت در فرودگاه بازداشت شد. رادیو فردا درباره این بازداشت و آثارش نظر کایلی مور گیلبرت در استرالیا را جویا شده که بیش از 800 روز در ایران زندانی بود و سرانجام در سال 2020، 3 سال پیش، در جریان تبادل با 3 زندانی دیگر آزاد شد. ابتدا واکنش او را به بازداشت دیپلمات جوان سوئدی بشنویم.
I am utterly shocked and appalled and horrified to hear that a European.
من واقعا شوکه و وحشت زده شدم از شنیدن اینکه یک دیپلمات اروپایی در ایران برای چنین مدت زمان طولانی بازداشت شده و این اولین باره که ما درباره آن میشنویم. من یادم میاد وقتی که اولیویه فاندکاستیل بلژیکی که در ایران به مدت 1 سال گروگان بود و اوایل سال در یک مبادله با تروریست محکوم شده اسدالله اسدی آزاد شد. یادم میاد که او گفت با یک مرد سوئدی در زندان بود که دوست نزدیک او بود. در آن زمان یادم میاد فکر میکردم خدای من، آیا بازداشت این مرد سوئدی که نامش فاش نشده مرتبط است با پرونده حمید نوری؟ برای اینکه ما میدانیم که چنین سابقه‌ای وجود داره که رژیم ایران تلاش خواهد کرد که نوری را با یک شهروند سوئدی مبادله کنه. نوری که به خاطر جنایت جنگی به زندان محکوم شده. در نتیجه فکر می کنم که قابل پیش بینی بود که شخصی مثل یوهان زندانی شده. ولی در عین حال واقعا تکان دهنده است که یک مقام اروپایی، یک بوروکرات، کسی که برای اتحادیه اروپا کار میکنه، چنین شخصی را دستگیر کنند و این همانند مسخره کردن و توف کردن روی صورت اتحادیه اروپا است و گفتن اینکه ما هیچ اهمیتی برای استانداردهای دیپلماسی بین المللی قائل نیستیم. ما چنین شخصی را بازداشت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم او را با یک مجرم جنگی محکوم شده مبادله کنیم. واقعاً تکان دهنده است و من واقعاً امیدوارم که یوهان فوراً آزاد شود. او بیگناه است و هیچ کار اشتباهی نکرده. امیدوارم که اتحادیه اروپا خودی نشان دهد و حمید نوری را که لایق است باقی عمرش را در زندان بگذراند مبادله نکند. این مرد هیچ وقت نباید آزاد شود و دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد اگر چنین مبادله‌ای صورت گیرد. فکر می‌کنم اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهد. به باور من واکنش آنها ضعیف و واقعا رقت‌بار بوده است. ولی می‌دانید من متعجب نیستم که با توجه به وضعیت حمید نوری شهروندان سوئدی گروگان گرفته شدند.
و حالا بریم و بشنویم از خانم کایلی مور درباره راهکارهای پیشروی اتحادیه اروپا که به رادیو فردا اونها رو گفته.
جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. اقداماتی که برای ایجاد حسن نیت قبل از مذاکره صورت میگیره برای جمهوری اسلامی فقط نشانه هایی از ضعفه و اتحادیه اروپا باید یک موضع سخت بگیره تا به ایران نشون بده که دیگر گروگانگیری و اقدامات بد ایران را در صحنه بین‌المللی تحمل نمی کنه. این به این معنی است که آنها باید به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی پایان دهند. همه اقدامات خلاقانه برای آزادی گروگان‌های اروپایی باید به کار گرفته شود. از جمله نوعی معامله بزرگ که بر اساس آن شهروندان اروپایی آزاد خواهند شد. اما من فکر نمی‌کنم انتقال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی راه حل این مسئله است و همچنین آزادی فردی مثل حمید نوری که باید برای همیشه در زندان بمونه. پس در نتیجه به نظر من جمهوری اسلامی باید با عواقب جدی و اقدامات تنبیهی مواجه بشه. از جمله قرار دادن دیپلمات‌های ایرانی در لیست سیاه و به طور ایدئال باید اقداماتی هم صورت بگیره تا منابع غیرقانونی مالی که از خارج به ایران میرسه از جمله از اروپا، کانادا، استرالیا مورد هدف قرار بگیره. میدونید خانواده‌های مقامات رژیم ایران که در این کشورها ملک می‌خرند و پول وارد کشورهای غربی می‌کنند. اینها باید متوقف بشه. همونطور که ما دیدیم که علیه اولیگارک‌های روسی از زمان حمله روسیه به اوکراین اقدامات شدیدی صورت گرفت. فکر می‌کنم که این روش مؤثری علیه رژیم ایران خواهد بود. در کنار تحریم صنعت نفت، صنعت هسته‌ای و کسانی که در گروگانگیری نقش دارند. اینها نشان خواهد داد که اوضاع تغییر کرده است. اتحادیه اروپا دیگر اجازه نخواهد داد که شهروندانش گروگان گرفته شوند و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد شد.
On Iran in order to demonstrate that it will no longer stand for hostage taking and other bad behavior of Iran on the international stage.
دیدگاه کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی که بیش از 800 روز در ایران در زندان بود رو میشنیدید، به بازداشت یک دیپلمات جوان سوئدی که اکنون به تازگی فاش شده است و 500 روز رو در زندان در سکوت کامل خبری گذرانده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما وبسایت اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا به تازگی آماری را منتشر کرده که حکایت از افزایش درخواست‌های پناهجویی و همینطور تسریع در اعطای پناهندگی به آنها داره. بر اساس این گزارش در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی به طور متوسط حدود 41% از متقاضیان در اتحادیه اروپا در همان مرحله اول پناهندگی این پناهندگی را دریافت کردند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، دیدگاه اون رو در مورد این تحولات جویا شده.
کاملا درسته، نه تنها 6 ماه اول، بلکه ما حالا که آمار ماه 7 هم داریم نشون دهنده اینه، چیزی بین 28 تا 29 درصد در تمام اروپا تعداد پناهجویان نسبت به سال گذشته بیشتر شده. میشه گفت که بحران‌های جهانی در اقصانعات جهان از افغانستان و سوریه و ایران و ترکیه و روسیه و کشورهای آفریقایی گرفته تا حتی ونزوئلا و بعضی کشورهای دیگه باعث شده این تعداد اینقدر برن بالا. چیزی که به شما به درستی میگید و اون اینه که بالای 40% در مرحله اول قبول میشن، دقیقاً با همین شرایط ویژه هم قابل تفسیره. یعنی عملاً پناهجویان سوریه‌ای و افغانستان چیزی در حدود 100% در همون مرحله اول پناهندگی قبول میشن، با توجه به اینکه این دو کشور بخش عظیم پناهجویان رو میگیرن، این درصد کلی قبول شدگان رو میبره بالا. ما میدونیم بعد برای کسایی که از روسیه هم آمدن، تا یه حدودی ترکیه، تا یه حدود خیلی زیادی ایران و تا یه حدود خیلی بیشتر از اونها ونزوئلا هم همین جوره. برای همین در مجموع اینها دلایل اصلی هستن که چرا این آمار بالا برای پذیرش در همون مرحله اول پناهندگی در آمار اتحادیه اروپا ثبت شده.
بله آقای نوذری، شما این توضیحاتی که دادید حاکی از اینه که بحرانی شدن وضعیت حقوق بشر در این کشورها باعث ازدیاد درخواست‌ها شده و از اون سو ایجاد تسهیلات بیشتر و سرعت گرفتن پاسخ دادن به این درخواست‌ها. حالا میتونید یه مقدار جزئیات بیشتری رو در مورد این مراحل پناهجو گرفتن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو برای ما بیشتر توضیح بدین که چه مراحل هلی رو تی باید بکنه؟
من مرحله اول یا مهمترین مرحله اینه که آیا این پناهجویان کنترل شده وارد میشن؟ اگر کنترل شده وارد میشن، یک مقداری از نظر سازماندهی اونها راحت تره. در غیر این صورت، یکی از مهمترین مسائل کشورهای اروپایی اول اینه که شما اول در چه کشور قرارداد دابلین یا شنگن وارد میشید و یا اینکه چه کشوری از اونها برای شما ویزا صادر میکنه. این نشون دهنده اینه که اون پناهجویی که وارد میشه، این نیست که حتما اگر مثلا ویزاش از ایتالیا صادر شده وارد آلمان میشه، میتونه حتما در آلمان تقاضای پناهندگی بکنه، بلکه بر طبق قراردادهای دابلین و شنگن میبایستی ایتالیا یا اگر اون ویزا از فرانسه صادر شده، از فرانسه اگر از لهستان صادر شده، در لهستان تقاضای پناهندگیشو بده. و این یکی از بزرگترین معضلاتیه که پناهجویان با اون مواجه هستن. علاوه بر اون، مسئله نظامی شدن مرزهای آبی اروپا است که بسیار مشکل کرده، به ویژه هم از ترکیه به یونان و هم از کشورهای آفریقایی به جنوب اروپا، ایتالیا و یا اسپانیا
به وسیله دریای مدیترانه.
به وسیله دریای مدیترانه، کلیا با یک لحن تلخی میگن مدیترانه عملا به قبرستان یا گورستان پناهجویان تبدیل شده و سالانه بیش از چندین هزار نفر جون خودشون رو از دست میدن. این دومین مشکل. سومین مشکل اینه کسایی که به یونان یا به ایتالیا میرسن به خاطر شرایط بسیار بد، اونها اندک کسایی هستن که اونجا میمونن. و بعد مهاجرت دوم توی خود اروپا شروع میشه. ما میدونیم در مرز بالکان چقدر وضعیت عصب انگیزه، به ویژه در کشورهای یوگسلاوی سابق که به جاده بالکان معروفه، پلیس به شدت با اونها رفتار میکنه، در آب هم که مثال زدم. اینها مسائل جدی و مشکلاته، ولی با این وجود این تعداد پناهجویان زیاده، چون که همونجور که شما گفتید نه تنها حقوق بشر به معنای کلاسیک جریان، بلکه جنگ، فقر، مسائل اقتصادی، مسائل محیط زیست و این هم این اواخر اضافه شده. نداشتن چشمانداز آینده به ویژه برای نسل جوان تحصیل کرده در همه کشورهای جهان یکی از دلایل جدی مهاجرت و پناهندگی.
خب حالا برمیگردیم به این کشورهای پناهجو پذیر، آیا این پناهندگان برای این کشورها تبعاتی رو هم در پی خواهند داشت، از جمله مضرات یا منافعی رو همراه خواهند آورد؟
هر دوتاش هست. از ضرر دومی شروع میکنیم که بسیاری نیروهای راست و راست افراطی عملا این تعداد رو به صورت هجوم و اینها تعریف میکنن. این باعث شده که با به گردن انداختن تمام مشکلات جوامع خودشون به گردن پناهجویان و یا مهاجرین، یک جو ضد خارجی رو به وجود بیارن. ولی مسائل مثبت اونا اینه که بسیاری از این کشورها به نیروهای متخصص کار برای بازار کارشون احتیاج دارن.
عزیزان، کیان منوی از رادیو فردا با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین گفتگو میکرد. اما موضوع چه بود؟ آمارهای اتحادیه اروپا از افزایش درخواستهای پناهجویی و اعطای پناهندگی، هر دو حکایت دارند. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که ما را همراهی کردید. اما یادتون باشه که مبادا بگید حرف برای گفتن دارید اما صداتون به جایی نمیرسه، چون نمیدونید به کی و کجا بگید. به ما بگید، به واتساپ ما بگید، به طور رایگان بگید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید.